الأمام نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم ما رو با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب. نماز جمعه این هفته تهران جمعه 13 مهر ماه به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در مصلی امام خمینی اقامه می شود. مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیلفروشان نیز از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا جمعه از ساعت 10:30 صبح در مصلی امام خمینی برگزار می شود. در شهر مقدس قم نیز جمعه 13 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا آیین بزرگداشت شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می شود. قدردانی مراجع تقلید از عملیات غرورآفرین وعده صادق دو. حضرت آیت الله نوری همدانی در پیامی ضمن تشکر از اجرای عملیات وعده صادق دو، این اقدام را پاسخی مشروع در برابر جنایات رژیم کودک‌کش و قاصب صهیونیستی و موجب تقویت جبهه مقاومت دانستند. حضرت آیت الله جوادی آملی نیز در ابتدای درس خود با اشاره به عملیات وعده صادق دو گفتند این عنایت الهی است که این عزیزان سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را موفق کرده است. جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم هم با صدور پیامی با تشکر از اجرای عملیات وعده صادق دو آورده است حمله قاطعانی که سپاه پاسداران با حمایت ارتش و وزارت دفاع به مواضع نظامی، امنیتی و مراکز راهبردی رژیم اشغالگر قدس موجی از شادی و غرور را در امت اسلامی برانگیخت. رئیس جمهور تأکید کرد ارتکاب کوچکترین خطا از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ کوبنده تر ایران را به دنبال دارد. آقای پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه به قطر با هیئت عالی رتبه جنبش مقاومت اسلامی حماس دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در این دیدار در سخنانی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را یکی از دردناکترین اتفاقات دوران زندگی خود توصیف کرد و افزود استمرار جنایات رژیم صهیونیستی منجر به پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد. آقای پزشکیان همچنین در نشست خبری با امیر قطر درباره ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه گفت ناامنی و گسترش بحران از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی است.
اهداف پلید رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی و گسترش بحران در منطقه است. ما باید جلوگیری بکنیم از بحران. کشورهای اروپایی و آمریکایی آنچه که ما از اونها میخواییم اینه که این کسی رو که در منطقه اینا کاشتن بهش بگن دست از این کشت و کشتار برداره و منطقه رو تبدیل به یک منطقه ناامن نکنه که به نفع هیچ کس و هیچ دولتی نیست.
رادیو مقاومت از امروز آغاز به کار می کند. این شبکه رادیویی 24 ساعته روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرت و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت می شود. معاونت صدا همزمان با اقدام غرورآفرین سپاه پاسداران در انجام عملیات وعده صادق دو، رادیو مقاومت را با شعار صدای استقامت تا پیروزی با هدف تبیین مقاومت و آثار آن راه اندازی کرده است. فعالیت رادیو مقاومت تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت. ادامه خبرها. بنیاد فرهنگی روایت فتح مراسم پاسداش پیشکسوتان عرصه روایت و هنر را برگزار کرد. در این مراسم از 15 نفر از پیشکسوتان عرصه‌های مختلف قدردانی شد.
نصرالله محمودزاده، نویسنده روایت فتح:
حرف آقا مرزایی بود که محمودزاده، ما تازه کارمون شروع شده، اون معرفت‌هایی که در عملیات میدیم باید تبدیل به ادبیات و هنر بکنیم تا ماندگار بشه.
آمده بودند تا با سلام و صلوات پیشکشی به پیشکسوت‌ها تقدیم کنند. آنها که سلاحشان دوربین بود و قلم، آنها که تاریخ شفاهی دفاع یک ملت را ماندگار کردند. علی مقواساز، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح:
بودن 15 نفر اینجا تجیشن که ویژه تبدن تو همه رشته ادبیات بود، رشته تجسمی بودش، سینما بود، مستند.
محمود حاج محمدی، عکاس خبرنگار روایت فتح:
من دنبال عکسایی که میرفتم، غیر از اینکه عکس میگرفتم خودم هم مینوشتم.
مرتضی خاکی، عکاس خبرنگار روایت فتح:
اولین خبرنگار عکاسی بودم که رفتم پادگان نیرو دریایی خرمشهر.
بچه های قدیمی روایت با باوری که به سید شهیدان اهل قلم دارند میگویند این را هنوز ادامه دارد. مرتضی شبانی، فیلمبردار روایت فتح:
آقا مرتضی، زمان و مکان و نمیدونم شب و روز و اینا نمیشناسم. کسایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن نباید منتظر دستگاه‌های رسمی کشور باشند،
به خصوص این روزها که سید شهیدان مقاومت دستمزد جهادش را با شهادت گرفته.
جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
میگویند حالا وقتش است، حالا باید گفت. ناصر شفق، فیلمساز:
روایت همچون دوران آقای آوینی عزیز بتونه رسالت خودش رو به انجام برسونه.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما:
مهلت ارسال اثر به همایش کتاب سال حکومت اسلامی تا پایان آبان ماه امسال اعلام شد. دبیر علمی ششمین دورگی همایش کتاب سال حکومت اسلامی با اشاره به اینکه این همایش در بهمن ماه برگزار می شود گفت: پژوهشگران می توانند آثار خود را در سه محور اندیشه سیاسی، حقوق عمومی و فقه حکومتی، آثار خود را از طریق پایگاه مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وابسته به مجلس خبرگان رهبری ارسال نمایند. حجت الاسلام عابدی نژاد افزود: پژوهشگران می توانند پایان نامه های دفاع شده در سال 1402 و کتاب های چاپ شده در سال 1402 را به سایت مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری ارسال کنند. پروانه های مقاومت در شهر زندگی شعار جشنواره فیلم کودک. با توجه به رویکردهای محتوایی برنامه های جنبی جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان و همچنین تعیین بخش ویژه کودکان غزه در بخش رقابتی، شعار جشنواره نیز متناسب با مضامین محتوایی و همچنین حال و هوای این روزها از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد. 36 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 14 تا 19 مهر به میزبانی اصفهان برگزار می شود. برپایی اردوی جهادی جمعی از پزشکان در مناطق کم برخوردار. گروه های جهادی بیمارستان شهید بهشتی سبزوار بیش از 900 خدمت درمانی در شهرستان داورزن انجام دادند.
آمده بودند تا نسخه ای از مهربانی برای مردم شهرستان داورزن بپیچند.
با موتروس دارم، زانیام درد منه، قوت نمیتگه، جاور خزم.
زانیام مادر درد میکرد، پاسال آوردم خدمت آقای دکتر، خودشون تزریق کردن.
مشکل چی بوده اومد اینجا؟
مریضی قلبی دارم من.
کارهای اولیه بیماران در قالب تجویز دارو، فیزیوتراپی، تزریق‌های داخل مفسده یا آتلگیری و کشگیری امروز در همین مرکز در قالب همین اردوی جهادی انجام میشه که از ارجای بیماران تعدادشان نسبتا بالا هست به مرکز استان یا شهرستان پیشگیری میشه.
بیشتر بیماران با شهرهاد کبد چرب اومدن مراجعه کردن، بیمارانی هم که بودن که با سنگ کلیه، خانمایی که باردار بودن مراجعه داشتن امروز.
جهادگرانی که بدون هیچ چشم داشتی آمده بودند تا تسکینی بر دردهای مردم باشند. دکتر سید محمد میری، سرپرست گروه جهادی درمانی شهید بهشتی سبزوار:
دو گروه ما پزشک همراه خودمون هستن، یک گروه جراحی هستش و یک گروه هم گروه های داخلی که همگی متخصص هستن و هر کسی در حیطه خودش کاری درمانیشو انجام میدن. در کنار این موضوع بحث برای موضوع بحث جوانی جمعیت، همکار گروه رادیولوژی رو دعوت کردیم و بحث سونوگرافی در صورت نیاز قربایگری و غیره رو انجام میدن.
در این اردوی جهادی تأمین دارو و انجام معاینات پزشکی رایگان است.
داروهایی که ما در حد توانمون باشه بهشون رایگان به صورت رایگان بهشون تحویل میدیم. اونایی هم که اینجا نداشته باشیم باز ارجاع میدیم به داروخونه‌هایی که طرف قرارداد هستن.
دعای خیری که مریض‌ها در حق ما میکنن و چهره شاد اونها رو میبینیم و اون احساس رضایت اونها ما رو بسیار خوشحال میکنه.
تو رشته ما چون بین خوب بودن و بد بودن مریض مرز خیلی باریکه، یه جراحیه، یعنی مریض به حال خیلی بعد میاد یا جراحی میشه و با یه حال خوب مثلا بعدن ویزیت میشه، شاید خستگی چند ماه آدم از تنش در میشه و این خب خیلی حس خوبیه.
سید هادی قریشیان، خبرگزاری صدا و سیما، داوردن.
تمدید مهلت ارسال آثار به همگش هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی. ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند اوزایی اعلام کرد مهلت ارسال چکیده آثار به دبیرخانه همگش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی تا پایان بهمن ماه تمدید شد. زمان برگزاری این همگش شهریور ماه 1404 خواهد بود. به اطلاع شما از زالمی رسانم، امروز پنجشنبه 12 مهر سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 29 ربیع الاول 1446 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:55 دقیقه، غروب آفتاب 17:47 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 18:05 دقیقه خواهد بود. روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان علمی، نفرات برتر المپیادها و آزمون ورودی دانشگاه ها با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از نخبگان در بخش‌های مختلف و لزوم ایجاد زمینه برای اثرگذاری نخبگان در مسائل کشور گفتند، امروز مهمترین وظیفه و جهاد نخبگان ایجاد یک نهضت و خیزش جدید علمی است. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شرانده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید از دیدار این مجموعه ارزشمند عزیز. بنده خیلی خوشوقت و خوشحال. قبل از اینکه عرایض خودم رو شروع کنم یه جمله درباره این برنامه دوستان عرض بکنم. خب مطالب خیلی خوبی گفته شد، هم اونجی که آقای دکتر افشین اول به عنوان کارهایی که میخوان انجام بدن برنامه های آینده خودشون ذکر کردن، انسان رو خوشحال و امیدوار میکنه، هم دقت نظرها و حرفها و تحقیقها و پیشنهادهایی که این چند نفر برادران و خواهران عزیز اینجا گفتند در خور تأمل و توجه و پیگیریست. خب حالا این حرفا گفته شد، من دو تا مطلب اینجا میخوام عرض بکنم. در مورد حرفای معاون محترم رئیس جمهور، این خب شما الحمدلله از نعمت جوانی برخوردارید دیگه، یکی از خصوصیات جوانی همینه، ذهن فعال میشه، کار میکنه، هدف‌های بزرگی رو در فضا و در هوا و در آسمان اول و دوم و سوم در نظر می‌گیره. خوبه، من هیچ یک ذره تردید در حسن این کار ندارم، منتها یک نقصی در کار ما وجود داره. ما طرح و برنامه و سیاست و پیشنهاد در مسائل گوناگون، همین مسائلی که دوستان گفتن، کم نداریم. اونی که کم داریم پیگیریست، اونی که کم داریم دنبال کردنه. رئیس تصمیم میگیره به معاون دستور میده، اونم میگه چشم. معاون به مدیر کل دستور میده، اونم میگه چشم. بعد از یک سال نه رئیس از معاون میپرسه چی شد، نه معاون از مدیر میپرسه چی شد، لذا کار زمین میمونه. این مطالبی که گفتید بسیار خوب بود، من 100% میپسندم و خرسند میشم از شنیدنش. اما دنبال کنید، اینا دنبال کردن میخواد، ببینید چجوری میشه اینا رو عملی کرد، تحقق کرد. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به هزارات این عزیزان جوانی است که آمده اینجا صحبت کرد. خب 7 تا نخبه این کشور اینجا آمدن حرف زدن راجع به موضوعات مختلف. این چیزی کمی نیست. درباره مسائل گوناگون از صنعت و اقتصاد و علوم انسانی و غیره و غیره اینجا صحبت شد. اینا رو چیکار کنیم؟ با حرفای این حضرات چجوری باید رفتار کرد؟ چجوری برخورد؟ من عرضم اینه، من میگم شما این حرفا رو بگیرید. ممکنه بعضی از پیشنهادها غیر عملی باشه که همجورم هست، بعضی از نظرات پیشنهادها غیر عملیست، اما خیلی هاش عملیه. ببینید این پیشنهاد مربوط به کدام مجموعه دولتی یا غیر دولتی است. به عنوان معاون رئیس جمهور جایگاه بالایی است معاونت رئیس جمهور، از خود رئیس جمهور هم کمک بگیره، اینو بخواهید از اون دستگاه. حالا مثلا مسئله مکران مطرح شد، یه پیشنهادی هم وجود داره. خیلی خوب، این پیشنهاد کی باید تحقق ببرد؟ به کدوم دستگاه مرتبط؟ اونو پیدا کنید، با خود پیشنهاد دهنده هم در این زمینه مشورت کنید، بعد دنبال کنید تا تحقق پیدا کنید. والا اینکه ما حرفای خوب بزنیم و حرفای خوب بشنویم، این کار رو به پایان نمیرسه. این عرایض ما. از دوستانی که سخنان سنجیده و خوبی رو اینجا بیان کردن از ته دل من تشکر میکنم. ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه‌ای کوچکی نیست. فقدان آقای ستحسن نصرالله حادثه‌ای کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. من با این که این فضا فضای عزای عمومی است در کشور و به معنای واقعی کلمه عزاز، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. این دیدار از قبل برنامه ریزی شده بود، میشد بگیم هفته بعد مثلا انجام بگیره. این کار رو من نکردم. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفته. این جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفته. جلسه رو تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنم. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره. من البته در زمینه مسائل لبنان و اونچه که مربوط به این شهید بزرگ و عزیز هست عرایزی دارم که در آینده نزدیک انشالله اونا رو خواهم کن. در مورد بحث نخبگان، سه نقطه رو من در نظر گرفتم که درباره هر کدام به اختصار چند جمله رو عرض بکن. یک نقطه عبارت از توجه به واقعیت نخبگی در کشور. کشور ما از لحاظ وجود نخبگان و وضعیت نخبگانی چه حالی داره، چه وضعی داره؟ آیا اونچه که میگیم و بعضی میگن مبالغه آمیزه یا نه؟ این یک نکته. علت این که من این بحث رو مطرح میکنم این است که بعضی ها همچنان مثل 100 سال پیش و 90 سال پیش لیاقت و توانایی ایرانی رو انکار میکنند، یا غفلت میکنند یا حتی انکار میکنند. هنوز هستند کسانی در کشور ما که حاضر نیستند بپذیرند که در این فضا، در این زیست بوم کنونی کشور ما اتفاقات بسیار بزرگی ممکنه رخ بده که برای دنیا هم تازه باشه و جدید باشه. اینو باور نمی کنن، هنوز بعضی هستن که باور نمی کن. میخوام من این رو چند کلمه درباره صحبت کنم. نکته دوم، راه حفظ و تکثیر و اثر بخشی نخبگانه. چه کار کنیم که نخبه اثر بخش بشه وجودش و تکثیر بشه، نخبه ها زیاد بشه و نخبه ما نخبه بمانه و حفظ بشه خودش و نخبگیش. چند جمله کوتاهی در این زمینه من یادداشت کردم که عرض بکنم. مطلب سوم، وظیفه نخبه کنه. بالاخره شما ها نخبه اید، وظایفی دارید، اون وظایف هم باید گفته بشه، اگرچه خب نخبه خودش قاعدتاً وظیفه خودش رو میدونه. در باب واقعیت نخبگی حرف من اینه که ما باید قدر کشورمون را و توانایی های ذهنی و فکری و هوشی کشورمون رو که منجر به نخبگی میشه بدانیم، بشناسیم، این داشته رو شناسایی کنیم. یکی از بدترین آفتها برای یک انسان، یک فرد، یک جمع، یک کشور اینه که داشته های خودش رو نشناسه. سعی میشه از سوی بدخواهان ما، بدخواهان این کشور، که داشته های ما رو پنهان کنن یا انکار کنن. ما نباید این سعی اونها رو بپذیریم، نباید تحمل کنیم، باید سعی کنیم به عکس داشته های کشور رو بشناسیم. یکی از مهمترین داشته ها نخبه و زمینه های نخبه سازی است، که زمینه نخبه سازی عمدتاً زمینه های طبیعی است و بعد هم زمینه های اجتماعی و قراردادی و سازمانی و این هاست. به نظر من مهمترین زمینه نخبگی بهره هوشی است. در این زمینه کشور ما جزو کشورهای پیشرو به دنیاست. ایران جزو کشورهای پیشرو به دنیاست. یه گزارشی به دست من رسید که شاید شما هم دیدید قاعدتا. یه گزارشی از سوی یک مرکز بین المللی مخصوص تست بهره‌وری هوشی ملت ها که مرتبا متوسط بهره هوشی ملت های مختلف جهان رو به تفکیک تعیین میکنه. این گزارش گزارش بروز شده سال 2024 اونطور که در این نوشته که به من داده شد وجود داره. رتبه ایران در بین اون 23 کشوری که من تو این فهرست دیدم، ممکنه همه کشورهای دنیا رو 200 خورده کشور رو محاسبه کرده باشن، تو این گزارش من 23 کشور بود. در 23 کشور اول دنیا، تو این 23 کشور ایران کشور سومه، بعد از ایران ژاپن، بعد سنگاپور، بعد در ردیف‌های بعدی کشورهای دیگه هم مثلا کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه است. فرانسه رتبه 19مه، انگلیس رتبه 21مه، هند رتبه 23م، ما تو این فهرست رتبه 3م. این پدیده بسیار مهم و قابل توجه است. این بهره هوشی متوسط ملت ایران، عرض کردم مهمترین زمینه و ظرفیت برای نخبه‌سازی بهره هوشی انسانه. البته بهره هوشی رو باید فعال کرد، باید به عمل آورد، زمینه ها رو باید برش فراهم کرد، اون هم در کنارش موجود. خب این ثروت عظیمی است، اینی که در کشور ما متوسط بهره هوشی انقدر بالاست، این چیز کمی نیست، این ثروت خیلی عظیمی است، ثروت انسانی فوق‌العاده است. از همه این اون چی که در کشور از معدن و منبع و موقعیت جغرافیایی و غیره داریم، این بالاتره، نیروی انسانی. البته قبل از انقلاب به این مسئله نخبگی و نخبه پروری اصلا توجه نمی شد، توجه نمی شد، اونجا به چیزهای دیگه توجه می شد، به بحث نخبه، نخبه فکری ذهنی توجه نمی شد. بعد از انقلاب خب این کار شروع شد. در همون سالهای اول انقلاب که جوونا میدان پیدا کردن وارد عرصه‌های گوناگون بشن، من رفته بودم جنوب، شاید سال فکر میکنم مثلا 59 مثلا شاید بود، یا 58-59 فکر میکنم. اونجا جوانهای جهاد سازندگی که تازه تشکیل شده بود یک سیلو ساخته بودن. سیلو یک فناوری پیچیده‌ای داره ظاهرن، یه سیلو ساخته بودن. به من گفتن که ما میتوانیم یه سیلو کوچکی بود البته، گفتن میتوانیم برای ظرفیت گندم کشور سیلو بسازیم. یعنی جوان با این جرأت این ادعا رو میکرد، وارد میدون شدن جوان‌ها، بهشون میدان هم داده شد و به جایی رسیدن که حالا سیلو که هیچ، کارهای خیلی مهمتری و همین جوان‌ها چه در جهاد چه در غیر جهاد انجام داد. بعد از انقلاب توجه شد به توانایی‌های نخبگان جوان در کشور، منتها این به قدر کافی، به قدری که شایسته است در کشور مشاهده نمیشه. بیش از این بایستی در این زمینه کار بشه. ما در خیلی از جاها احتیاج داریم به همین مسائلی که شما اینجا بیان کردید. شما مسئله آب رو گفتید، ما در مسئله نفت، در مسئله گاز، در مسئله انرژی هسته‌ای، در مسئله نانو، در مسائل گوناگون، در دانش‌های جدید مثل هوش مصنوعی و دیگر این دانش‌ها احتیاج داریم به همین روحیه، به همین اقدام، به همین فکر، به همین توانایی و دانایی و پی